هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قائم مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی گلوله باران نقاط مرزی ایران و عراق را تکذیب کرد. در غرب افغانستان 10 تن سلاح و مهمات ساخت ایران، روسیه و چین کشف شد. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم در ایران را بیش از 15% اعلام کرد. توماج تاهباس هستم. عصر شما خوش، ساعت 18:30 است. دعوتتان میکنم تا به همراه من و دیگر همکارانم در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. امروز 16 شهریور سال 1386 خورشیدی برابر است با 7 روز از ماه سپتامبر سال 2007 میلادی. اما بیش از آن که به مجله شامگاهی را افتتاح کنیم، نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها به همراه همکارم مهینه گرجی. عصر شما بخیر.
عصر بخیر. مهدی مصطفوی قائم مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبرهای مبنی بر بمباران برخی از نقاط مرزی با عراق برای مقابله با نیروهای گروه پژاک را تکذیب کرد. وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرد که نیروهای مرزی ایران با گروه‌های مسلح در نقاط مرزی قطعاً برخورد خواهند کرد. در یک ماه اخیر از کردستان عراق گزارش‌های متعددی دریافت شد مبنی بر اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در نبرد با افراد مسلح گروه پژاک نقاطی از کردستان عراق در نزدیکی مرز ایران را هدف آتش توپخانه قرار داده است. دولت عراق تا کنون دست کم یک بار در این باره از جمهوری اسلامی رسما توضیح خواسته است. مرزبانی استان هرات در غرب افغانستان امروز اعلام کرد که از یکی از نهانگاه‌های ستیزه‌جویان 10 تن سلاح و مواد منفجر ساخت ایران، روسیه و چین کشف کرده است. این سلاح‌ها شامل مین، راکت انداز، تفنگ و مقدار زیادی مهمات بوده است. ژنرال منیر منگل، معاون وزارت کشور افغانستان، به خبرنگار رادیو افغانستان آزاد گفت که بررسی درباره چگونگی ورود این سلاح‌ها به آن کشور ادامه دارد. نرخ تورم در ایران در ادامه حرکت صعودی خود در ماه‌های گذشته به بالای 15% رسید. این نرخ در یک سال اخیر همواره رو به افزایش بوده است. ایسنا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه سال 86 نسبت به ماه پیش از آن 0.6% و نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.3% افزایش داشته است. ایسنا میزان تورم در 12 ماه منتهی به مرداد ماه سال 86 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد ماه سال 85 را معادل 15.4% گزارش می‌دهد. دو سال پیش وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت محمود احمدی نژاد هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس برنامه اصلی خود را کنترل تورم ذکر کرده بود. و در خبری دیگر، در کلیسای بزرگ شهر مودنا در ایتالیا امروز هزاران سوگوار از برابر تابوت لوچانو پاواراتی گذشتند و به این خواننده بزرگ اپرا ادای احترام کردند. مراسم خاکسپاری پاواراتی قرار است فردا شنبه 8 سپتامبر در زادگاه شهر مودنا برگزار شود. پاواراتی که از سرطان لوزن معده رنج میبرد روز گذشته در سن 71 سالگی درگذشت. آقای تاهباز،
با تشکر از شما خانم گرجی، و ما در مجله شامگاهی امروز با ما همراه شوید. آمریکا و روسیه و بحث دنباله‌دار سپر ضد موشکی این بار در سیدنی. آیا بار دیگر اسلحه‌های ایرانی سر از افغانستان درآوردند؟
تیمی که به این راستا کار میکنه سر از رو بررسی میکنه و نتایجش خود به میدان میکشه.
استان بوشهر یا استان خلیج فارس، یک تغییر نام جدید.
همه مشکلات تو استان بوشهر هست که به جایی که بیان این مشکلات حل کنن میان تغییر نام رو میخوان. چی با این مسئله با تغییر نام میخوان چی رو حل کنن؟
درختان ایستاده میمیرند یا حکایت یک آزاد راه خبرساز. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است، با ما بمانید. پس از خونسا شدن یک سلسله عملیات خرابکارانه در آلمان، همانطور که احتمالاً هم در چند روز گذشته خبرهایش را شنیدید، ماموران امنیتی در این کشور در جستجوی یافتن افراد دیگری هستند که در پس این عملیات قرار داشتند. سوای 3 جوان دستگیر شده همینک 7 تن دیگر نیز در کانون توجه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان قرار گرفتند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان می‌شنویم، همکارمان در آلمان.
در پی دستگیری و بازداشت 3 جوان که پایگاه‌های نظامی آمریکا و چند مرکز تجمع شهروندان آمریکا در آلمان را هدف اصلی عملیات خرابکارانه خود قرار داده بودند، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جستجوی یافتن کسان دیگری هستند که در پس این عملیات قرار داشتند. روزنامه‌های امروز آلمان خبر از 10 تن می‌دهند، ولی دادستانی کل آلمان اعلام کرده است 7 مظنون را دنبال کرده که در میان 5 تن را به نام یافته و 2 تن دیگر نیز در خارج از آلمان به سر می‌برند. بعد از ظهر روز سه‌شنبه این هفته 3 جوان 22، 28 و 29 ساله پس از 6 ماه که شب و روز زیر نظر حدود 300 مأمور امنیتی و اطلاعاتی قرار داشتند، در حالی که در یک خانه ییلاقی در دهکده‌ای با نام میدباخ در ایالت زاورلند آلمان سرگرم ساخت و آماده سازی مواد منفجره بودند، به دام نیروهای ویژه می افتند. به گفته مقام‌های اطلاعاتی اگر این مواد منفجره به کار گرفته می‌شد، بار دیگر خاطره وحشتناک 2 عملیات خرابکارانه در شهرهای مادرید و لندن در آلمان زنده می‌شد. در عملیات خرابکارانه مادرید و لندن به ترتیب 191 و 52 تن کشته شدند. در همین حال یورگ سیرکه رئیس اداره کل آگاهی آلمان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مهارت و زیرکی 3 جوانی که دستگیر شدند گفته است ماموران از این بیم داشتند که آنها ناگهان از دیدرسشان خارج شوند، از این رو به موقع وارد عمل شده و این 3 تن را طی یک درگیری کوتاه دستگیر کردند. آقای سیرکه رئیس اداره کل آگاهی آلمان سپس به هدف‌های این 3 جوان مظنون به عملیات خرابکارانه می‌پردازد و می‌گوید انگیزه اصلی این 2 آلمانی و 1 شهروند ترکیه کینه‌ورزی نسبت به شهروندان آمریکایی بوده و هدف‌های بالقوه آنها تأسیسات نظامی آمریکا و کشتن مردم عادی در دیسکوتک‌ها و رستوران‌ها بوده است.
restaurants.
3 جوانی که روز سه‌شنبه این هفته دستگیر و بازداشت شدند از اعضای اتحادیه جهاد اسلامی شاخه آلمانند و در اردوگاه‌های سازمان تروریستی القاعده در پاکستان آموزش دیدند. در میان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رد این موضوع پرداخته و گفته است در پاکستان اردوگاه آموزشی برای تروریست ها وجود ندارد، ولی در مقابل یک کارشناس مسائل تروریستی در پاکستان به نام اسماعیل خان گفته است که در نقاط صعب العبور و سخت گذر پاکستان چنین اردوگاه هایی وجود دارد. شهرام نیریان، رادیو فردا.
تنها چند روز پیش از 11 سپتامبر و سالگرد فاجعه تروریستی در شهر نیویورک، این بار تروریست ها آمریکایی ها را در آلمان هدف گرفته بودند. بر اساس گزارش های منتشر شده، مذاکره های جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روس وی برای کاهش تنش میان دو کشور بر سر سپر دفاع موشکی روز جمعه 7 سپتامبر بدون حصول نتیجه پایان یافت. جزئیات بیشتر از سعید هاشمی.
این مذاکرات در حاشیه اجلاس رهبران آسیا اقیانوس آرام در سیدنی و در فاصله کمی پس از آنکه آقای پوتین قرارداد صادرات اورانیوم از استرالیا به روسیه را امضا کرد برگزار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آقای پوتین پس از خروج از جلسه طولانی با حالتی عبوس گفت که سپر دفاع موشکی محور اصلی مذاکرات بوده است. آقای پوتین هیچ توضیح یا عکس العملی حاکی از نزدیکی به اهداف آمریکا برای ساخت سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی نشان نداد. رئیس جمهوری روسیه افزود که کارشناسان دو کشور به زودی با یکدیگر ملاقات خواهند کرد تا درباره ساخت ایستگاه رادار روسیه در آذربایجان به جای اروپای مرکزی که مسکو پیشتر پیشنهاد آن را داده است مذاکره کنند. مسکو میگوید نصب تجهیزات سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان تعادل قدرت در منطقه را برهم میزند، در حالی که واشنگتن اعلام کرده که هدف سیستم دفاع موشکی آمریکا برای مقابله با حملات موشکی کشورهایی که آمریکا از آنها به عنوان کشورهای یاغی یاد میکند مانند ایران است و این سیستم تهدیدی برای روسیه به شمار نمیرود. به رغم اظهارات آمریکایی ها مبنی بر اینکه این سیستم رادار تهدیدی علیه روسیه نیست، که کرملین به شدت با هر گونه حضور نظامی آمریکا در جمهوری چک و لهستان مخالف است. ولادیمیر پوتین پیشتر هشدار داده است که ساخت سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی منطقه را به بشکه باروت بدل می‌کند و به یک رقابت تسلیحاتی جدید در جهان دامن می‌زند. در این دوره گفتگوها میان رهبران دو کشور روسیه و آمریکا در سیدنی که از سوی جورج بوش صمیمی و سازنده توصیف شد، به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی و محیط زیست نیز پرداخته شد.
روسیه طرفه گفتگوی آمریکا در مورد سپر ضد موشکی، در واقع باید گفت همچنان طرف گفتگوی آمریکا در برابر سپر ضد موشکی، چون هنوز توافقی حاصل نشده، سپری که قرار است از غرب از جمله در برابر حمله های احتمالی موشکی ایران حمایت کند. اما ایران و روسیه موضوع یک گزارش دیگه، این بار هم در ارتباط با اسلحه. پلیس مرزی افغانستان میگوید 10 تن اسلحه ساخت ایران، چین و روسیه در منطقه هرات کشف کرده است. علی جویباری از کابل گزارش میدهد.
مقامات پلیس در استان غربی هرات روز گذشته اعلام کردند که 10 تن سلاح و مهمات با نشانه های ایران، چین و روسیه را از یک از شهرستان های هرات به دست آوردند. این مقدار سلاح و مهمات از شهرستان قوریان هرات که در نزدیکی مرز با جمهوری اسلامی قرار دارد پنهان شده بود. زمان دستیافتن به این ذخیره‌گاه اسلحه مشخص نشده و روشن نیست که آیا این ذخیره‌گاه از زمان طالبان بر جای مانده و یا مربوط به گروه های جنگ سالار مجاهدین بوده است. ژنرال منیر منگل، معاون امنیتی وزارت کشور افغانستان، گفت که یک شهروند هراتی درباره این ذخیره‌گاه به نیروهای امنیتی افغان گزارش داده و تصریح کرد که تحقیقات درباره آن ادامه دارد.
با وقت و زمان ضرورت داره که یا درست ارزیابی شوند و تیمی که در این راستا کار میکنه سر از او بررسی میکنه و نتایج خود به میدان بکشه.
در میان تسلیحات به دست آمده خمپاره، مین و انواع تفنگ موجود است. با این حال ژنرال رحمت الله صافی، فرمانده ارتش در حوزه جنوب غرب افغانستان، گفته است که شاید این مقدار تسلیحات و مهمات از سوی یک عده افراد فرصت طلب به هرات وارد شده تا روابط دو کشور همسایه افغانستان و ایران را برهم زنند. پیش از این آقای صافی خود در چندین مورد جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که به طالبان مین میفرستد و از این گروه حمایت تسلیحاتی میکند. 10 تن مهمات ساخت چین، ایران و روسیه چند روز پس از آن از سوی نیروهای امنیتی افغان و خارجی به دست آمده که بریتانیا اخیراً به صورت غیررسمی به شمار از خبرگزاری‌ها گفته بود که جمهوری اسلامی به شورشیان طالبان سلاح ساخت چین می‌فرستد، ادعایی که از سوی مقامات چینی و ایران رد شد. در ماه‌های اخیر به صورت متوالی سلاح‌های ساخت ایران در جنوب و جنوب غرب افغانستان دریافت می‌شود که شورشیان از آن در جنگ با این نیروها استفاده می‌کنند. مقامات غربی و افغان هنوز نتوانستند به منابعی که این تسلیحات را به شورشان می‌رسانند پی ببرند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دادلایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مشاهده
بگو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
گزارش‌ها و مصاحبه و خبرها را همچنان که شنیدید، همانطور که مایلید میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com من هم دنبال میکنم. اما چنانچه در ایران هستید و فیلترینگ مانع این میشود که به رادیو فردا یا به سایت وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید، میتوانید از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. فیلتر شکن امروز sania.com هست. هجی میکنم sania.com sania.com. آمریکا امروز اعلام کرد که توافق حکومت تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر جدول زمانی برای شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خالی از ارزش‌های بالقوه نیست. آمریکا پیشتر این توافق را اقدام انحرافی جمهوری اسلامی در راه جلوگیری از صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم و مجازات سنگین‌تر حکومت تهران نامیده بود. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه امروز هنگامی از ارزش بالقوه توافق میان آن آژانس و و جمهوری اسلامی یاد کرد که مسئولان آژانس به نمایندگان جهان غرب اطمینان دادند که توافق یاد شده تخت پاک‌کنی برای زدودن هر گونه ابهامی در پرونده هسته‌ای حکومت تهران نیست. این مسئولان تأکید کردند که توافق با تهران در واقع و صرفاً نخستین گام مهم در راه ایجاد اعتماد به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای در ایران است. بر پایه این توافق و یک برنامه کار، جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری میلادی فرصت و مهلت دارد تا به تمامی پرسش‌های برجای مانده درباره پیشینه و گذشته فعالیت‌های هسته‌ایش پاسخ دهد. در این حال 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است هفته آینده درباره پرونده هسته‌ای تهران بحث و گفتگو کنند. از این بحث و گفتگو با صفت خطیر و به نسبه سرنوشت ساز یاد شده است. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس امروز به جمع کوچکی از خبرنگاران در وین پایتخت اتریش و مقر آن آژانس گفت: اگر جمهوری اسلامی با آژانس همکاری کامل و تام و تمام داشته باشد، برنامه کاری که بر سر آن توافق شده روند بالقوه مهمی برای پاسخگویی به پرسش‌های برجای مانده درباره پیشینه و گذشته فعالیت‌های هسته‌ای در ایران خواهد بود. آقای شولتی سپس بیدرنگ با تأکید افزود: اما این برنامه کار به پرسش‌های برجای مانده از پیشینه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران محدود می‌شود و از جمله به ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رغم حکم شورای امنیت سازمان ملل به توقف آن روند نمی‌پردازد. و از این نکته نیز که صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های جاری هسته‌ای در ایران را آژانس باید تأیید کند نادیده می‌گذرد. در نتیجه به گفته آقای شولتی، شورای حکام آژانس در گردهمایی هفته آینده‌اش روشن خواهد ساخت که اگر جمهوری اسلامی حقیقتاً خواستار جلب اعتماد جامعه بین المللی باشد، باید به تمامی پرسش‌های برجای مانده درباره فعالیت‌های هسته‌ایش پاسخ دهد. بدون هیچ گونه پیش شرطی با آژانس همکاری تام و تمام داشته باشد و نیز روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را معوق بگذارد. تأکید آقای شولتی بر دو واژه پیش شرط پاسخی به این تهدید جمهوری اسلامی است که اگر قطعنامه‌های بیشتری برای مجازات و تحریم سنگین‌تر حکومت تهران در راه باشد، جمهوری اسلامی توافقش با آژانس را ملغا خواهد کرد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. نماینده آمریکا توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی را دارای ارزشی بالقوه می‌داند. همزمان محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس امروز گفت توافق جمهوری اسلامی با بازرسی ماموران آژانس از تأسیسات هسته‌ای در ایران گام لازمی در راه تلاش برای خاموش کردن جرقه‌ای است که می‌تواند آتش جنگ را روشن کند. آقای برادعی بیدرنگ افسود: از یک طرف شاهد ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران بدون مهر تایید آژانس درباره صلح‌آمیز بودن آن هستیم و مدیر کل آژانس یادآور شد، از طرف دیگر صدای طبل جنگ کسانی را می‌شنویم که اساساً می‌گویند راه حل بمباران کردن ایران است. اما صدای طبل جنگ در حالی گاه گاه به گوش می‌رسد که نماینده اصولگرای بوشهر در مجلس شورای اسلامی به فکر تغییر نام استان بوشهر افتاده است. شکرالله عطارزاده نماینده اصولگرای بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفته است که تغییر نام استان بوشهر خواسته خود مردم است. این در حالی است که همزمان با طرح این مسئله از سوی آقای عطارزاده، مقام‌های محلی، صاحب نظران و مردم با این ایده مخالفت کردند. مهین گرجی با جزئیات بیشتر.
شکرالله عطارزاده نماینده اصولگرای بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران گفت که به تقاضای مردم استان پیشنهاد تغییر نام بوشهر را مطرح کرده است. آقای عطارزاده میگوید این درخواست به یقین حق ساکنان استان است، چون نامی بوده که از 35 سال پیش منسوخ شده و مردم خواستار بازگرداندن این نام هستند. پیشنهاد تغییر نام استان بوشهر به نام استان خلیج فارس با مخالفت صریح صاحب نظران، مسئولان استانی و مردم مواجه شده است. در این باره هفته‌نامه نسیم جنوب به نقل از اسدی، یکی از اعضای شورای شهر بوشهر، نوشته است که هیچ کس موافق تغییر نام بوشهر نیست و حمیده ماهوزی نایب رئیس شورای شهر بوشهر نیست که از مخالفان پیشنهاد مجدد آقای عطارزاده برای تغییر نام استان است میگوید به جای چانه‌زنی برای گرفتن حق و حقوق مردم به مسائلی پرداخته می شود که هویت ملی ما را زیر سوال می برد. خانم ماهوزی از مردم خواسته است که با تعمق بیشتری ایستادگی کرده و در مقابل تغییر نام بوشهر که زینت بخش خلیج فارس است و هویت ملی بوشهری ها به حساب می آید با تعصب برخورد کنند. از سوی محمد دادفر نماینده سابق بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاسی خواندن این تصمیم به رادیو فردا می گوید که نباید این پیشنهاد را زیاد جدی گرفت.
پیشنهاد سنجیده نبوده. زمینه که در حد یه پیشنهاد زیاد قابل اعتنا نیست. میشه خیلی سهل و ساده هم ازش گذشت. به جهت این که یه نماینده نامه نوشته به دولت برای تغییر نام و دولت هم باید بررسی کنه، در صورتی که دولت موافق باشه باید لایحه تهیه کنه، لایحه رو به مجلس بفرسته و مجلس تصویب کنه. برابر این پیشنهاد حالا در حد اندازه که هست خیلی قابل اعتنا نیست.
این در حالی است که یکی از اعضای تحریریه هفته‌نامه دسیر از مخالفت عمومی مردم با پیشنهاد نماینده این استان حرف میزند. آقای محمودی به رادیو فردا میگوید
اکثر مردم مخالفن با پیشنهادی که ایشون دادن و همه نظرشون اینه که به نام استان بوشهر بمونه. خلیج فارس هم که چیز همیشه هست و خواهد هم بود.
این روزنامه‌نگار با طرح این سوال که چه ضرورتی دارد نام بوشهر به خلیج فارس تغییر کند میگوید
هیچ ضرورتی وجود نداره. ما یه همه مشکلات تو استان بوشهر هست که به جایی که بیان این مشکلات حل کنن میان تغییر نام میخوان. با تغییر نام میخواد چی رو حل کنن؟
در تحلیل دیگر یک روزنامه نگار که خواست نامی از او برده نشود با اشاره به سابقه تاریخی استان بوشهر میگوید که همه مردم روی نام این استان تعصب دارند.
ما اینجا نشانه های تمدن داریم، اجداد ما، این بوشهر ما. ما که نمیتونیم بیام خونمون عوض کنیم، زندگیمون عوض کنیم؟ نه، ما نمیتونیم.
پیشنهاد تغییر نام استان بوشهر به استان خلیج فارس در مرداد ماه گذشته با ارسال نامه شکرالله عطارزاده نماینده مردم این استان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. این پیشنهاد در همان زمان واکنش های تندی را به همراه داشت. با وجود همه این مخالفت ها آقای عطارزاده دو روز پیش گفته است که رئیس جمهور به معاون توسعه راهبردی خود دستور داده که نامه درخواستی تغییر نام استان بوشهر را با سرعت بیشتری پیگیری کند.
استان بوشهر یا استان خلیج فارس، شما از چه فکر میکنید؟ در این مورد یا هر مورد دیگری که میخواهید نظر خود را با ما در میان بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار نظرهای شما هستیم. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز، 7 شب. همچون رادیو فردا. اما بیش از 10 سال از آغاز پروژه آزادراه تهران شمال می گذرد، یا پروژه تهران مازندران آنطور که نام واقعیش است. بر اساس آخرین گزارش از ایران، عملیات ساخت این آزادراه تنها نزدیک به 6% پیشرفت فیزیکی داشته است. در مدت این 10 سال نه تنها آزادراهی ساخته نشده است، بلکه رسوبات، آلودگی‌ها و زباله‌های صنعتی وارد جنگل‌هایی شدند که در نوع خود در جهان بی‌نظیرند. یک ساعت و 20 دقیقه طول می‌کشد تا دریای خزر در برابر چشمان مسافرانی که از تهران به شمال سفر می‌کنند پدیدار شود. دست کم هر سال 4 میلیون نفر از این شانس استفاده خواهند کرد. تنها 120 کیلومتر جاده و نابودی بخش بزرگی از تنها جنگل‌های انبوه باقی مانده در ایران. آزادراه تهران شمال یکی از مهمترین دغدغه‌های چند سال اخیر دوستداران محیط زیست ایران است. به همان اندازه اما برای کسانی که تنها در فکر رسیدن هرچه زودتر به دریای خزرند بی اهمیت بوده است. پروژه آزادراه تهران شمال 11 سال پیش با واگذاری زمین به بنیاد مستضعفان آغاز شد. در آن زمان نیمی از این پروژه را بنیاد مستضعفان و نیم دیگر را دولت بر عهده گرفت. این پروژه در قلب طبیعتی ساخته می شود که نه تنها در ایران که در تمام جهان یکی از گونه های بی نظیر است. توضیحات بیشتر در مورد جنگل های شمال را از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و حیات وحش می شنویم.
جنگل های شمال ایران که به نام جنگل های هیرکانی معروف هستند، ریشه‌شون رو از 65-70 میلیون سال قبل دارند. و کسانی که بخواهند اجداد جنگل‌های فعلی اروپا رو مطالعه بکنن، باید بیان در جنگل‌های هیرکانی. این جنگل‌ها دارای ارزش بسیار بسیار زیادی است که به نظر می‌رسه متأسفانه به توسط ایرانی‌ها چشم پوشی شده از این ارزش. به همین دلیله که ما در حدود 30-35 سال گذشته مقدار جنگل‌های هیرکانیمون به نصف تقلیل پیدا کرده. این جنگل‌ها برای ما آب و هوا تعیین میکنن، این جنگل ها زیرشون مخزن آبی است که ایرانی ها از اون استفاده میکنن. این جنگل ها بالاخره مأوای حیات وحش بی‌نظیر ایران هست.
نه تنها کارشناسان بلکه دوستداران محیط زیست بارها اعتراض های زیادی به ساخت آزادراه تهران شمال کردند. تقریبا همه با ساختن آزادراه موافقند، اما نکته ای که بسیاری از فعالان محیط زیست بر آن تاکید میکنند غیر کارشناسی بودن این طرح است. اسماعیل کهرم:
وقتی که دولت اومد جاده رو کشید، خب مردم ازش استفاده میکنن. بنده سرچشمه کار رو ناآگاهی دولت میدونم. با کمال تاسف اگر این جاده احداث بشه، هر چی روستا سر راه هست میخواد خودشو متصل بکنه به این روستا، یعنی زیستگاه البرز مرکزی رو تیکه پاره خواهد کرد و جانوران و گیاهان هم رنج خواهند بود.
سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا میگوید تنها یک منطقه از 4 منطقه پروژه آزادراه طرح حفاظتی از محیط زیست دارد، درست منطقه حساسی که از قلب مراتع حفاظت شده البرز مرکزی عبور می کند. به گفته رئیس اداره محیط زیست چالوس به خبرگزاری ایسنا، هیچ طرح مدیریت زیست محیطی ندارد. اما نه تنها مسئولان محیط زیست در ایران، بلکه گروه بزرگی از دوستداران محیط زیست تا امروز بارها به اجرای پروژه آزاد را اعتراض کردند. اسماعیل کهرم:
بارها تجمعها، تعرضها و دیدار با مقامات مانند استاندارهای گیلان و مازندران و گلستان به توسط همین مردم صورت گرفته که مثلا جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست چند تا اتوبوس درست کرد، ترتیب داد، مدیریت کرد، بردیم ساری و حضور استاندار ساری مازندران اونجا اعتراضمون رو گفتیم، یا در محلی که داشتن بولدوزرها برای راهسازی تهران شمال کار می‌کردن تجمع کردن همین مردم عادی، یعنی دانشجو، کاسب، اداری.
اما همه اینها یک روی جریان است. آزادراهی که تهران را به سواحل خزر وصل می‌کند در 10 سال گذشته به یک منطقه تجاری تبدیل شد. البته نه تجارت معمول در مراکز خرید و پاساژها، بلکه تجارت زمین. بخش بزرگی از آزادراه تهران شمال از مناطق بکری می‌گذرد که پیشتر جنگل‌هایی بودند که صاحبان اصلی آن گونه‌های جانوری کوههای البرز بودند. امروز هر قطع زمین صاحب یا صاحبانی دارد و هر کسی در فکر فروش آنهاست. به عنوان یک خریدار با یکی از معامله کنندگان زمین در بخش سوم آزادراه، یعنی همان جایی که از البرز مرکزی می‌گذرد و یکی از مهمترین مناطق زیست محیطی ایران است، تماس گرفته ایم و پرسیده این چگونه میتوانیم قطع زمینی در میان جنگل بخریم. فروشنده زمین:
این زمین ها تو شعاع 5 کیلومتری آزادراهه، در واقع در محدوده فاز 3 آزادراه تهران شماله. گفتم اگه سند دار بخواید، زمین های ما سند منگوله دار به اون شکل سند رسمی نداره، چون تو محله که محله روستایی محسوب میشه و زمین های حاشیه اون روستا، بیشتر زمین ها سندشون شوراییه، یعنی یه قولنامه بین افراد نوشته میشه و اون قولنامه به تایید شورای در واقع قانونی اون محل میرسه.
روستاییان همجبار با آزادراه تهران شمال هر کدام میخواهند از این آزادراه سهمی ببرند. اگر هر تکه آزادراه به روستایی در البرز وصل شود، سیل عظیم مسافران فصلی به مناطقی می روند که حتی از امکانات اولیه دفع زباله بی بهره‌اند. جنگل هایی نابود می شوند که نه تنها ریه های ایرانند، که بخشی از اکسیژن کره زمین را هم تامین می کنند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، این را به خوبی می داند.
خاطرم اومد که چند سال پیش یکی از دانشمندان پاکستان از بنده سوال کرد، گفت در ظرف 30 سال گذشته ما جنگل هامون رو از 5 میلیون هکتار به 11 میلیون هکتار رساندیم، برای شما اکسیژن تولید کردیم، شما چه کردید؟ و من شرمگین شدم و جواب ندادم که ما در همین مدت مشغول بودیم جنگل ها رو بتراشیم و میزانش رو به نصف تقلیل بدیم. کی ما میخوایم متوجه اهمیت اینها بشیم؟ یه مسئله.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 0221 12 41 13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
این رادیو فرداست.
هفته بعد از ظهر در تهران. یک بار دیگر عصر شما بخیر. امیدوارم که همچنان شنونده رادیو فردا هستید. البته اگر صدای مرا میشنوید به این معنی است که همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به میگیریم مجله امروز، اما سری میزنیم یک بار دیگر به جهان خبرها با بهروز کارونی. این بار همراه میشویم. عصر شما بخیر آقای کارونی.
عصر شما هم بخیر آقای طاهباز. جورج بوش امروز اعلام کرد اگر کره شمالی دست از برنامه‌های اتمی اش بردارد، ایالات متحده آماده است با این کشور قرارداد صلح امضا کند و به جنگ کره رسما پایان دهد. این گفته را رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی بیان کرد. آقای رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی از جورج بوش خواسته بود موضعش درباره پایان رسمی جنگ کره را به روشنی بیان کند. این جنگ که از سال 1950 تا 1953 در شبه جزیره کره ادامه داشت، به ترک مخاصمه انجامید، اما هنوز هیچ گونه پیمان صلحی میان طرف‌های درگیر این جنگ امضا نشده است. در نماز جمعه امروز تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی گفت آمریکا در افغانستان و عراق به محاصره درآمده و جمهوری اسلامی درخواست کمک می‌کند. وی با اشاره به سالگرد سوء قصدها 11 سپتامبر گفت ماهیت آن موضوع هنوز به درستی روشن نشده، اما رئیس جمهوری آمریکا از این فرصت برای لشکرکشی به افغانستان و عراق استفاده کرده است. هاشمی رفسنجانی افزود آنها تصور می‌کردند به این ترتیب ایران را به محاصره در می‌آوردند، اما محاصره ایران نتیجه معکوس داده و آمریکا امروز به محاصره درآمده است و جمهوری اسلامی درخواست کمک می‌کند. با این حال رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و امام جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرد که راه مذاکره واشنگتن و تهران هنوز باز مانده باشد. آمریکا جمهوری اسلامی را بارها به مداخله در امور عراق و به یاری دادن به شورشیان و ستیزجویان در آن کشور متهم کرده است. منابع نظامی آمریکا میگویند نیروی قدس، یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نارامی‌های عراق نقش مستقیم دارد و دل و زبان حکومت ایران در قبال آنچه در عراق می‌گذرد یکی نیست.
با تشکر از شما آقای کارونی. و ما مجله شامگاهی را همچنان پی می‌گیریم. بازداشت خانواده اعدام شدگان سال 67 همزمان در اعتراض به اعدام‌ها در ایران.
از بین بردن و کشتن و اعدام و چنگ و دندان نشون دادن بدون از میان بردن زمینه‌های ایجاد جرم هیچی رو عوض نمی‌کنه.
و اعتراض به اعدام‌های ایران در آلمان.
خواستای ما رسیدگی هر چه سریع‌تر به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، که این خواست‌ها در رابطه با خود جمهوری اسلامی نیست، در رابطه با جوامع.
با ما بمانید در این بخش دوم مجله شامگاهی. از ایران آغاز می‌کنیم، جایی که گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر 5 تن از افراد خانواده‌های اعدام شدگان سال 1367 خورشیدی را بازداشت کردند. دلیل بازداشت این افراد شرکت در مراسم گرامی داشت اعدام شدگان سال 67 خورشیدی در خاوران عنوان شده است. صادق نقاشکار، سخنگوی برون مرزی برخی از زندانیان سیاسی در ایران، در این مورد با همکارم بهروز کارونی گفتگویی کرده است. صادق نقاشکار.
در روزهای اخیر آخری خبرهایی که به ما رسیده تا به حال 5 خانواده دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال داده شدند. از جمله آنها می توانم به آقای علی سارمی، یکی از شرکت کنندگان در مراسم 19 سال کشتار زندانیان سیاسی در خاوران، روز گذشته دستگیر شد. ابتدا در فروشگاهشون یورش بردن، دستگیرش کردن و سپس به منزل بردن و از اونجا وسایل از جمله کامپیوتر و مقدار زیادی از وسایل شخصیشون رو با خودشون بردن و به نقطه نامعلومی منتقل کردن.
آقای نقاشکار اشاره می کند که خانواده های بازداشت شدگان به ادارات گوناگونی چون وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه کردند. به برخی از آنان گفته شده است که پرونده بازداشت شدگان در دست بررسی است و به برخی دیگر گفته شده است که اطلاعی از وضعیت آنها ندارند.
از اونجایی که وقتی زندانیان توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت میشن، هیچ گونه وکیلی قادر به در دست گرفتن پرونده اونها نیست و تا زمانی که زندانیان از بندهایی یا محلهایی که وزارت اطلاعات اونها رو نگهداری میکنه و به بند عمومی منتقل میشن، آن موقع است که میتونن وکلا پرونده اونها رو دنبال کنن و پیگیری کنن. البته در شرایط بعدی هم همیشه تجربه نشون داده وقتی وکلا وارد میشدن و وکالت اونها رو به عهده میگرفتن، یک پروسه بروکراسی طولانی و گاهن اجازه داده نمیشد به وکلا که پرونده اونها رو ببینن یا مورد بررسی قرار بدن. و این مسئله ایه که در مورد نه تنها اینا، اغلب زندانیان سیاسی به کار برده میشه و یک نوع فشار و کارشکنی علیه وکلاست که کار حقوقی خودشون را به راحتی نمیتونن انجام بدن. مورد دیگری که علارغم اینکه این زندانیان به اصطلاح محاکمه شدن و این محاکمات اکثرا به صورت یک پروسه غیر قانونی یا عادلانه انجام نمیشه و بدون اینکه این زندانیان سیاسی از وکیل برخوردار نیستن، لذا جرایم سنگین رو بهشون نسبت داده میشه که منتها از اونجایی که حتی وقتی در زندان هم هستن باز هم اونها را به دادگاه فراخونده میشه و اتهامات جدیدی رو علیه اونها به کار میبرن.
سخنگوی برون مرزی برخی از زندانیان سیاسی به این پرسش که آیا فشار بر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت افزایش یافته است پاسخ مثبت میدهد. صادق نقاشکار می‌افزاید که آزار و فشارهای بیشتری بر زندانیان سیاسی گوهردشت از جمله کاهش جیره قضایی وارد آمده است.
اما در حالی که 5 تن از افراد خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 در ایران بازداشت شدند، اعدام‌های اخیر در ایران، یعنی اعدام‌های چند روز گذشته و چند هفته گذشته، همچنان با اعتراض‌های بسیاری روبرو است. مادودین باقی، یکی از فعالان سیاسی در ایران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به فعالان سیاسی و مدنی در ایران، از آنها نسبت به سکوت در برابر اعدام‌های گسترده در کشور انتقاد کرده است. آقای باقی اعدام 41 نفر در یک ماه گذشته را فاجعه عظیم نامیده و گفته است که مجازات در نظر گرفته شده این اعدام با جرم آنها همخوانی نداشته و به اقرار متولیان حکومتی تنها برای ارعاب انجام شده است. گفتگوی مهین گرجی با ناصر زرفشان، فعال حقوق بشر، را میشنویم.
عمادالدین باقی، یکی از فعالان سیاسی در ایران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به احزاب، از آنها خواسته است نسبت به مسئله اعدام‌های دست جمعی در ایران واکنش نشان دهند. آقای باقی با اشاره به افزایش 100% روند اعدام‌ها در ایران میگوید که تنها در یک ماه گذشته 41 نفر پای چوبی دار رفتند. این فعال سیاسی مسئله سکوت نخبگان، احزاب و نهادهای مدنی در ایران را به همراه بی‌تفاوتی افکار عمومی در برابر این اعدام‌ها یک فاجعه خوانده و می‌گوید که بسیاری از اعدام‌ها بنا به اقرار متولیان حکومتی صرفاً به قصد ارعاب انجام شده است. ناصر زرفشان، یکی از فعالان حقوق بشر در ایران، در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید که افزایش روند اعدام‌ها در ایران تنها برای بسته‌تر کردن فضا است.
اگر شما مجرمینی رو که هر جرم خاصی رو مرتکب میشن در یک فرض تعقلی بتوانید در یک لحظه همه را جمع کنید و بالفرض همه را به دریا بریزید همزمان با هم، 10 سال بعد جامعه به همون تعداد تو اون رشته مجرم تولید خواهد کرد از آدمهای سالم. یعنی در واقع از بین بردن و کشتن و اعدام و چنگ و دندان نشون دادن بدون از میان بردن زمینه های ایجاد جرم هیچی رو عوض نمی کنه. مثال خیلی روشن قضیه چگونگی برخورد و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا حالا. قوانین قلاز و شداد و پیشبینی مجازات اعدام در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و اعدام ها، اون موج اعدام های اولیه رو همه یادمون هست که نوید میدادن با این ترتیب ریشه مواد مخدر رو در ایران میخوش کنه. خب بعد از 30 سال حالا چه نتیجه به بار اومد؟ آیا قاچاق مواد مخدر کمتر شده؟ آیا تعداد معتاد تو ایران کمتر شده؟ خب مطلب روشنه. یعنی در این موارد نوعی چنگ و دندون نشون دادن از ناحیه دستگاه کاملا محسوسه که تشدید شده در این یک سال گذشته. و این اگر بحث صرفا اجرای قانون باشه فرق نمی کنه که زمان چه زمانی باشه، قاتل کی باشه، مقتول کی باشه، قانون باید اجرا بشه. خود این فاصله زمانی که با عرف، با سابقه امر نمی خونه و عرض کردم نوعی چنگ دندون نشون دادن دانشون میده، حاکی از این است
که به هر حال این یکی از نتایج بستن فضا و در واقع یک جور ارعاب هست.
آقای زرفشان با اشاره به شیوه رسیدگی به پرونده قتل قاضی جعفرپور در مدت یک ماه میگوید که این گونه رفتارها نتیجه عکس دارد.
اعدام قاتل قاضی جعفرپور از روز وقوع تا لحظه اجرای حکم یک ماه بیشتر طول نکشید، یعنی از زمانی که اون شخص امیر حسین قاضی جعفرپور رو به قتل رسوند تا زمانی که خودش اعدام شد یک ماه طول کشید. به هیچ پرونده قتلی به طور عادی یک ماه تا مرحله اجرای حکم نمی‌رسد. این گونه اعدام ها کوچکترین تأثیری از جهت تنبه دیگران ندارد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر 41 نفر را تحت عنوان اراذل و اوباش به چوبه دار سپرده است. به گفته فعالان حقوق بشری، بیشتر محکومین بدون حق داشتن وکیل محاکمه شده و یا فرصت تجدید نظرخواهی نداشتند. آقای باقی در نامه خود با اعتراض به این شیوه دادرسی آن را فجایع عظیمی لقب داده است. پیشتر سازمان عفو بین الملل بعد از چین ایران را دومین کشور پیشرو در اعدام در جهان معرفی کرده است. در حال حاضر 90% اعدام‌های جهان در چین، ایران، عربستان و آمریکا انجام می‌شود.
معین گرجی با ناصر زرفشان گفتگو می‌کرد پیرامون اعتراض امدادین باقی به موج جدید اعدام‌ها در ایران و در پی فراخوان شماری چند از زندانیان سیاسی در داخل ایران. امروز جمعه چند حرکت اعتراضی در شهرهای بزرگ اروپا نیز برپا شده است. در این اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها ضمن رد احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر هم خواسته شده برای جلوگیری از صدور چنین احکامی و فشارهای تازه اجتماعی دست به اقدام‌های عملی بزنند. جزئیات بیشتر درباره روز همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی در داخل ایران در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در اوائل ماه جاری جمعی از زندانیان سیاسی در چند زندان داخل ایران در فراخوانی که عنوان اعتراض علیه موج اعدام‌ها و فشار بر زندانیان را بر پیشانی داشت، روز جمعه 7 سپتامبر برابر با 16 شهریور ماه را به عنوان روز اقدام جهانی علیه اعدام نامیدند و از همه آزادی خواهان در جهان خواستند با برپایی حرکت‌های اعتراضی نگذارند هیچ انسانی به پای چوبه دار رود. به پیشواز این روز برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خارج از ایران دست به برپایی تظاهرات زدند و امروز هم که 16 شهریور ماه است چند حرکت اعتراضی و راهپیمایی در مخالفت با موج جدید اعدام‌ها و فشارهای تازه اجتماعی در ایران در چند شهر اروپا برپا شده است. یکی از این حرکت‌ها راهپیمایی آرام ایرانیان در مرکز شهر فرانکفورت است که سخنگوی آن خانم شهناز مرتب در این باره اینطور به ما میگوید.
این راهپیمایی از مرکز شهر فرانکفورت شروع شده و به طرف رودخونه ماین که یک رودخونه معروف یکی از وسط شهر میگذره به طرف این رودخونه میریم و به یاد تمامی قربانیان که تاکنون در ایران اعدام شدن قرار ما شاخه های گل رز در رودخونه ماین بندازیم.
خانم مرتب، تا اونجا که من اطلاع دارم شما در داخل شهر در یک چادری دست به برپایی یک نمایشگاه عکس هم زدید.
بله، در رابطه با این نمایشگاه حتی قبل از اینکه این فراخوان از طرف زندانیان بیاد، خصوص در رابطه با اعدام‌های اخیری که در ایران شد، ما تصمیم گرفتیم این رو در معرض دید همگان قرار بدیم. تصمیم گرفتیم که در مرکز شهری چادر اطلاعاتی و نمایشگاه عکسی برپا بکنیم و این بار شاهد این بودم من که قیافه‌هایی که واقعا با دیدن این عکس‌ها به شدت منقلب می‌شدند، حمایت خودشون رو مردم اعلام می‌کردن. تومارهای امضا شد در رابطه با اعتراض به جمهوری اسلامی، به خصوص دیدن این صحنه‌های وحشتناک در خیابون‌ها و در مقابل چشم مردم و در مقابل چشم کودکانی که شاهد و ناظر این به دار کشیدن‌ها بودند.
خانم مرتب، شما خواسته تظاهرکنندگان رو هم مطرح کردین، خواسته‌ها از چه قرار است؟
خواستای ما رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، که این خواستها در رابطه با خود جمهوری اسلامی نیست، در رابطه با جوامع بین المللی حقوق بشر که رسیدگی بکنن به وضعیت نقض کامل حقوق بشر در ایران، آزادی زندانیان سیاسی. ما خواستار لغو فوری اعدام‌ها در ایران هستیم و آزادی کلیه زندانیان سیاسی، فعالین جنبش‌های کارگری که نماینده‌هاشون رو من فقط اسم می‌برم، آقای منصور اوسانلو و آقای محمود صالحی، ما خواهان لغو کامل اعدام‌ها هستیم.
یکی از فعالان در آلمان با همکارم شهرام میریان گفتگو میکرد در فراخوان زندانیان سیاسی که امروز در برخی از شهرهای بزرگ اروپا نیست تظاهرات و راهپیمایی هایی برای رد احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در مورد آن برگزار شد. اما در روزهای اخیر گزارش های دیگر در خصوص ادامه بازداشت فعالان حقوق معلمان نیز در ایران انتشار یافته است. در همین ارتباط در روزهای گذشته دو فعال حقوق معلمان در شهرضا بازداشت و همچنین دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند. بهروز کارونی.
یکی از بازداشت شدگان حمید رحمتی نام دارد که بعد از ظهر دیروز پنجشنبه در منزل خود در شهر رضا توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال داده شده است. همسر آقای رحمتی در این ارتباط گفته است که همسرش به این خاطر که ماموران نیروی انتظامی حکم جلب در دست نداشتند از رفتن خودداری می کرد. اما ماموران قول دادند که او پس از مدت کوتاهی در همان روز به منزل بازگردانده خواهد شد. اما وی به منزل باز نگشته و مسئولان می گویند که از محل نگهداریش هیچ اطلاعی ندارند. همچنین 20 تن از نیروهای امنیتی شهر رضا امروز جمعه وارد منزل حمید رحمتی شدند و یکی از مهمانان آنان به نام خاتون بادپر عضو کانون صنفی معلمان ایران را پس از تفتیش کیف شخصی و کشف فیش حقوقیش به نقطه نامعلومی بردند. علاوه بر این روز سه‌شنبه 13 شهریور اسدالله حیرانی و محمد توکلی دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه که در روزهای پایانی سال گذشته در بازداشت بودند به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند. این در حالی است که خبر می‌رسد که کانون صنفی معلمان کرمانشاه از طرف فرمانداری این شهر در حال انحلال است. بر اساس این گزارش همچنین قرار بود که دادگاه محمد تقی فلاحی عضو هیئت مدیره کانون معلمان تهران روز چهارشنبه 14 شهریور در دادگاه انقلاب در خیابان معلم تهران برگزار شود، اما به دلیل حضور نداشتن قاضی پرونده این دادگاه برگزار نشد. آقای فلاحی در فروردین ماه نزدیک به یک ماه در بازداشت به سر برده بود. منیژه محمدی یکی از وکلای کانون مدافع حقوق بشر و وکیل مدافع محمد تقی فلاحی اتهام اقدام علیه امنیت کشور را که به موکلش وارد آمده است مردود دانسته و گفته است در لایحه دفاعی به دادگاه توضیح داده شده است که کانون صنفی معلمان محل تجمع افراد ضد انقلاب نیست، بلکه این کانون کاملا قانونی تأسیس شده است و در چارچوب موازین و مقررات فعالیت می کند. در همین حال وبسایت کانون صنفی معلمان ایران با انتشار آماری از بازداشت، انفصال از خدمت، تبعید، کاهش دستمزد و یا جریمه نقدی بیش از 80 تن از معلمانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته خورشیدی در اعتراض‌های صنفی شرکت کرده بودند خبر داده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و این گزارش فرهنگی در واقع گفتگوی فرهنگی در 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین بلخی معروف به رومی، شاعر بزرگ ایرانی، مراسمی در سراسر جهان از جمله در کشور تاجیکستان، کشور همزبان با ایران برگزار شد. ایرج بشیری، استاد دانشگاه مینسوتا و از سخنرانان این مراسم درباره مولانا به بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین گفته است.
به نظر من مولانا کسی هست که اجتماعات رو به همدیگه ربط میده. کسانی هستن که اجتماعات رو از همدیگه جدا میکنن و به جنگ میاندازن. ایشون کسی هست که با افکار خودش با سادگی و به قولن سلامتی سعی کرده نشون بده که دنیا ارزش و اهمیت زیادی وقتی که فکرشو میکنیم نداره، نه به اون اندازه که افراد بشر بخون به همدیگه آزار برسونن تا به چیزی برسن. بلخی در امریکا از سالهای 70 معرفی شده و بعد از این واقعی که در نیویورک اتفاق افتاد به مقدار بسیار زیاد، اینه که در دانشگاه ها، در کلیساها، در اجتماعات به طور کلی از اشعار مولانا استفاده میشه و الان چند کتاب به زبان انگلیسی و با ترجمه اشعار مولانا از افراد مختلف منتشر شده. به نظر من بهترین راهش این هست که در مدارس و در دانشگاه ها بیشتر به نوشته های بلخی از نوشته های بلخی استفاده بشه و به مقدار زیادی الان شروع شده، همونطور که گفتم در دانشگاه های ما به طور کلی از افکار و نوشته های بلخی به مقدار زیادی استفاده میشه و مردم، چه کسانی که در آکادمی ها هستن و چه کسانی که نیستن، بیشتر و بیشتر با افکار ایشون آشنا میشه. اینه که شاید میگیم بلخی امروز یکی از شناخته شده ترین شعرا هست.
ایرج بشیری استاد دانشگاه مینسوتا طرف گفتگوی بخش تاجیکی رادیو آزاد، رادیو آزادی بود. اما امروز جمعه است و نوبت میرسد به از جمعه تا جمعه. اما پیش از آن من یک بار دیگر یادآوری میکنم فیلتر شکن امروز رادیو فردا سانیه.com است، saanieh.com. از جمعه تا جمعه از مهداد سپری.
از جمعه تا جمعه
اولین روز هفته ای را که پشت سر نهادیم با اظهار نظر محمد البرادعی آغاز شد که به جمهوری اسلامی هشدار داد. مدیر کل آژانس انرژی اتمی گفت که توافق اخیری که میان آژانس و تهران برای رفع ابهامات صورت گرفته احتمالاً آخرین فرصت ایران برای حل بحرانهایش با جهانیان خواهد بود. روز بعد محمود احمدی نژاد گفت که ایران نه تنها 3000 سانتریفیوژ فعال دارد، بلکه هفته یک مجموعه جدید نیز در نیروگاه نطنز نصب می کند. همان روز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تهدید کرد اگر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی صادر کند، ایران در همکاری با آژانس تجدید نظر خواهد کرد. اما در آخرین روز هفته البرادعی در اظهار نظر دیگری باز هم تاکید کرد که چند ماه آینده برای جمهوری اسلامی تعیین کننده است و این کشور باید با اجرای کامل توافقهایش با آژانس حسن نیت خود را ثابت کند. ماجرا میان ایران و شرکت روسیه پیمانکار نیروگاه بوشهر نیز همچنان ادامه دارد. در حالی که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر از به گفته او توافقهای خوب برای گشایش نیروگاه اتمی بوشهر میداد، مسئولان شرکت روسیان را تکذیب کردند و گفتند که مذاکرات ادامه دارد و هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند. فرانسوی‌ها هم که پس از انتخاب نیکولا سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه سیاست نزدیکی بیشتر به امریکا را دنبال کردند، در همین هفته گفتند که در تلاشند علاوه بر مجازات و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، تحریم‌های بیشتری را به طور جداگانه و از طریق شرکت‌های فرانسوی همچون توتال و رنو علیه حکومت تهران اعمال کنند. سخنگوی رئیس جمهور فرانسه این را از اولویت‌های دولت فرانسه برشمرد. استرالیا نیز فروش اورانیوم به روسیه را منوط به عدم واگذاری آن به ایران کرده است. اما خبر مهم دیگری که از داخل ایران به سرخط اخبار راه یافت، انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان بود. این خبر در چند روز آخر هفته گذشته نه تنها در خارج از ایران بلکه در روزنامه‌های عمدتاً اصلاح طلب تهران نیز به صورت گسترده‌ای پوشش خبری یافت. اهمیت این موضوع از آن بابت است که برخی تحلیلگران انتخاب هاشمی را نشانه رشد میانه روی در میان اعضای خبرگان رهبری تلقی کرده و به نوعی سیاست‌های مورد قبول او را در برابر رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند. شاید به دلیل همین تفسیر و تحلیل‌ها بود که آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار دیروز خود با اعضای مجلس خبرگان به رسانه‌های ایران اخطار داد به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوند و آنچه او بازی‌های سیاسی مطبوعاتی خواند را در حوزه‌های دیگری دنبال کنند. آقای هاشمی با کسب 41 رای توانست احمد جنتی عضو نزدیک به مؤتلفه را در انتخابات داخلی این مجلس برای کسب کرسی ریاست پشت سر بگذارد. خبر قابل توجه دیگر هفته گذشته تغییر در کادر فرماندهی سپاه پاسداران بود. یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران با حکم رهبر جمهوری اسلامی برکنار و به جای او محمد علی جعفری به این سمت منصوب شد. محمد علی جعفری که در دوران جنگ 8 ساله با عراق از فرماندهان سپاه و سپس رئیس مرکز راهبردی این نیروی نظامی بوده، به گفته تحلیلگران به تندروی و شدت عمل مشهور است. بر اساس گزارش یک سازمان ایتالیایی که برای پایان دادن به مجازات اعدام در جهان تلاش می کند، ایران پس از چین دومین کشور دنیا در اجرای حکم اعدام بوده است. چند روز پس از انتشار این گزارش بود که تلویزیون جمهوری اسلامی خبر از اعدام 21 نفر دیگر در ایران داد. این تلویزیون جرم این اعدامیان را قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه اعلام کرد. روز بعد از آن سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای افزایش شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. ضمناً این سازمان آنچرا که عدم دسترسی متهمان مذکور به وکیل در مراحل مقدماتی بازجویی و روش ناعادلانه دادرسی‌ها در جمهوری اسلامی خواند نیز محکوم کرده است. و بالاخره این که داستان داغ جاسوسی و براندازی نرم در تهران که با دستگیری چند پژوهشگر ایرانی آمریکایی آغاز شده بود، با 2-3 اتفاق پیاپی یک بار فروکش کرد. حاله اسفندیاری که 3 ماه را به همین جرایم در اوین گذراند و 2 اعتراف تلویزیونی نیز از او پخش شده بود، به قید وثیقه آزاد و روز بعد از ایران خارج شد. پژوهشگر دیگری که او نیز روندی مشابه با خانم اسفندیاری را در چند ماه گذشته از سر گذراند، کیان تاجبخش بود که خبر آزادی قریب الوقوع او را قاضی حسن حداد به مطبوعات داد. از طرفی به نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا نیز که برای دیدار مادر بیمارش بهمن ماه گذشته به تهران رفته و اجازه خروج از کشور را نیافته بود، خبر دادند که پاسپورتش را میتواند دریافت کرده و از ایران خارج شود. پیشتر دادسرای انقلاب تهران برای خانم عظیما 510 میلیون تومان قرار وثیقه به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر کرده بود.
و نوبت میرسد به فریبرز غریب که آخرین اخبار ورزشی را به اطلاع ما میرساند.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال ایران اولین پیروزی خود را در مرحله گروهی مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا به دست آورد. در این بازی‌ها که در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی در حال برگزاری است، روز جمعه تیم والیبال ایران با نتیجه 3-2 تیم تایلند را شکست داد. ایران گیم‌های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با نتایج 25-20، 25-16 و 15-11 به سود خود پایان داد و ست‌های دوم و چهارم را با نتیجه مشابه 22-25 به تیم تایلند واگذار کرد. تیم ایران در 4 مسابقه قبلی خود به ترتیب در مقابل تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و چین بازی را واگذار کرده بود. طبق برنامه تیم والیبال ایران برای به دست آوردن یکی از مقام‌های 5 یا 6 این مسابقات ابتدا روز شنبه فردا با تیم میزبان یعنی اندونزی مساف می‌دهد و سپس روز یک شنبه به دیدار تیم ملی والیبال چین تایپه خواهد رفت. هفته 4 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز با انجام 6 مسابقه به پایان می‌رسد. طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال ایران در دیدارهای امروز که از ساعتی پیش آغاز شده، سایپا با ذوب‌آهن اصفهان در تهران، مس کرمان با استقلال اهواز در کرمان، برق شیراز با پاس همدان در حافظیه، پگاه گیلان با ابو مسلم خراسان در رشت، صنعت نفت آبادان با قوی سپید انزلی در آبادان و سرانجام در حساس‌ترین پیکار پرسپولیس با پیکان در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر رفته‌اند. در 3 بازی اول هفته 4 که عصر دیروز انجام شد، سپاهان در اصفهان و در مقابل میهمانش راه‌آهن تهران با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. سبا با سپاسی شیراز در رباط کریم بدون گل مساوی شدند و استقلال تهران در کرمانشاه با نتیجه 3-1 تیم شیرین فراز این شهر را شکست داد. و در آخرین مسابقه از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا که در شهر نیویورک در جریان است، بامداد جمعه به وقت ایران، نوواک یوگوویچ تنیسباز صربستانی در سه گیم پی در پی کارلوس مویا از اسپانیا را شکست داد و جواز حضور در مرحله نیمه پایانی را به دست آورد. قبلا دیوید فرر از اسپانیا، روژه فدرر سید شماره یک جهان از سوئیس و نیکولای داویدنکو از روسیه به دور نیمه نهایی صعود کرده بودند. بدین ترتیب در دو مسابقه نیمه پایانی تورنمنت تنیس 20 میلیون دلاری نیویورک، نوواک یوگوویچ با دیوید فرر و روژه فدرر با نیکولای داویدنکو به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در قسمت زنان هم در نیمه نهایی کوزنتسووا با چاکوتادزه هر دو از روسیه و ونوس ویلیامز آمریکایی با جاستین هنین هاردن بلژیکی مسابقه می‌دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. امیدوارم که عصر خوشی را پشت سر می گذارید. عصر روز جمعه است. هر جا که هستید، اگر در راه بازگشت به خانه هستید که هیچ، اگر هر جای دیگر هم هستید، امیدوارم عصر خوبی داشته باشید. امیدوارم شب خوشی هم داشته باشید و فردا